شنوندگان عزیز، سلام و رحمت خداوند بر شما باد. به نخستین برنامه از بلخ تا قونیه خوش آمدید. این برنامه را من پرتوی نادری برای شما شنوندگان ارجمند ارائه می کنم. برنامه از بلخ تا قونیه چنان پنجره رو به سوی ابعاد گوناگون زندگی، شعر و اندیشه های عارفانه عالم ربانی مولانا جلال الدین محمد بلخی گشوده شده است. از شما شنوندگان صاحب دل، دل بستگان شعر و ادبیات عرفانی، اهل عشق و عرفان و جوانان عزیزی که گام در راه بی پایان پژوهش‌های ادبی زده اند، آرزومندیم تا در این سفر عرفانی ما را همراهی کنند. ما در این سفر همگام با کاروانی که مولانا جلال الدین محمد بلخی را از بلخ به سوی قونیه میبرد راه میزنیم و در هر منزل پیامی و سخنی خواهیم داشت از آن چشمه جوشیده از بلخ که می رود تا در قونیه به دریای همیشه خروشان بدل شود. مولانا جلال الدین محمد بلخی یکی از شگفتی های تبار انسانی است. او با آن دو اثر جاویدانش، مثنوی معنوی و دیوان شمس، چنان تندیس از عشق و معرفت بر بلندترین قله ادبیات عرفانی فارسی دری ایستاده و صده هاست که گوی آن دو خورشید معنوی را بر کف دستان خیش نهاده و ما را به سوی رستگاری و رهایی فریاد می زند. استاد جلال الدین همایی در جلد نخست کتاب مولوی نامه شخصیت مولانا را به سه مرحله جداگانه دستبندی می کند. به مفهوم دیگر مولانا در درازای زندگی 68 سالش سه شخصیت گوناگون را پشت سر گذاشته است. اینکه مولانا در دیوان شمس می گوید حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم، شاید اشاره به همین مراحل سیگانه زندگی و شخصیت سیگانه خود دارد. بر اساس دستبندی استاد جلال الدین همایی، شخصیت نخستین یا مرحله اول زندگی مولانا از نخستین سال تولد تا 25 سالگی او را در بر می گیرد. او در این مرحله تقریبا تمام علوم عقلی و نقلی روزگار را از پدر و از سید برهان الدین محقق ترمذی فرا می گیرد و با تکمیل این مرحله او دیگر شخصیتی است، فقیه، متشرع، حکیم و دانشمند. مرحله دوم زندگی او 14 سال را در بر می گیرد، یعنی شامل سالهای 25 تا 39 سالگی اوست. در این سالها مولانا شخصیتی است که به اشارت سید برهان الدین محقق ترمذی به ریاضت می پردازد و به تصوف و سیر و سلوک می گراید و به اشارت او جهت آموزش و دیدار با مشایخ و عارفان بزرگ آن روزگار به شهرهای حلب و دمشق سفر می کند. پس از آن که محقق ترمذی به سال 638 هجری قمری دیده از جهان فرو می بندد، مولانا خود به تنهایی ولی با شور و هیجان بیمانند در راهی که پدر و محقق ترمذی در برابر او گشوده اند به جستجوی حقیقت می پردازد. در این مرحله در شخصیت مولانا دو گرایش متضاد وجود دارد. یعنی او در یک جهت مشغول طی مراحل طریقت است، در حالی که در جهت دیگر هیچ گاهی از مطالعه کتاب و تکمیل دانش در زمینه‌های علوم عقلی و نقلی غافل نمی‌ماند. او در این مرحله در علم و عرفان به آن پیمانه به پیش می رود که سرانجام به پیشوایی و رهبری سالکان و ارباب طریقت می رسد. مرحله سوم زندگی یا شخصیت سوم مولانا در 39 سالگی پس از دیدار او با شمس به سال 642 هجری قمری آغاز می‌یابد که تا پایان زندگی ادامه دارد. در این مرحله شخصیت مولانا با دیگرگونی بزرگی روبرو می‌گردد، چنان که عشق و عرفان بر جنبه‌های دیگر شخصیت او غلبه می‌یابد. با دو عالم عشق را بیگانگیست و اندر او 72 دیوانگیست. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه خانم خیش را. زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. با این حال شاید در یک بحث فشرده‌تر بتوان شخصیت مولانا را به دو مرحله زیرین دسته‌بندی کرد. نخست مولانای پیش از دیدار با شمس تبریزی و دو دیگر مولانای پس از دیدار با شمس تبریزی. امروزه این مولانای پس از دیدار با شمس است که نام شکوهمندش خاور تا باختر را در نوردیده و همان گونه که شیخ فریدالدین عطار گفته بود، آتش در جان همه شیفتگان عالم زده است. مولانا در ششم ربیع الاول 604 هجری قمری برابر با 1207 میلادی در شهر بلخ در یک خانواده علمی و عرفانی دیده به جهان گشود. نیاکانش همه از مردمان خراسان بودند. با آنکه بخش بیشتر عمر او در قونیه پایتخت روم شرقی سپری شد و به اصطلاح عارفان در همان جا خرقه تهی کرد، ولی پیوسته از بلخ که یکی از چهار شهر بزرگ خراسان آن روزگار بود یاد می کرد و خراسانیان آن سامان را همشهری می گفت. بلخیم من، بلخیم من، بلخیم، شور دارد عالمی از تلخیم. و یا در جای دیگری در دیوان شمس می گوید: نعره های هوی من از در روم تا به بلخ، اصل کجا خطا کند شمس من و خدای من. پدر مولانا بهاءالدین ولد، معروف به سلطان العلماء، خطیب و دانشمندی بزرگ بلخ بود که مولانا را خداوندگار صدا می زد. دکتر شفیعی کتکنی بر این باور است که القاب خداوندگار و مولانا در زمان حیاتش رواج داشته است، ولی لقب مولوی را بعداً و شاید پس از صدهای هشتم و نهم هجری به او دادند. پژوهشگران در ارتباط به دلایل و انگیزه هایی که سبب شد تا بهاءالدین ولد پدر مولانا بلخ و بلخیان را ترک کند، دیدگاه های همگونی ندارند. روایات موجود در این زمینه را میتوان به گونه زیرین دستبندی کرد. نخست اینکه سلطان محمد خوارزمشاه، سلطان خودکامه آن روزگار که شهر بلخ نیز بخشی از قلمرو او بود، نسبت به سلطان العلماء سوی زن داشته و با چشم دشمن کامی به سوی او مینگریسته است. سلطان العلماء از پرورش یافتگان عرفانی شیخ نجم الدین کبری بود. تذکیرنگاران گفتند که سلطان العلماء مردی بود دانشمند، خوشسخن، که مجالس وعظ و ارشاد برگزار می کرد و از ارادت و نفوذ فراوانی در میان مردم برخوردار بود. شاید همین نفوذ او در میان مردم سبب شده بود تا نوع حسی بدگمانی نسبت به او در محمد خوارزمشاه پدید آید. بر روایت افلاکی در مناقب العارفین از سلطان العلماء نزد خوارزمشاه بدگویی می کردند که او تمامی خلق را به خود راست کرده است، ما و شما را اعتباری نمی نهد. خوارزمشاه قاصدان فرستاد که حضرت سلطان العلماء بلخ را قبول کند و دستوری دهد تا ما به اقلیم دیگری رویم که دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد. بهاءالدین ولد پدر مولانا پاسخ می دهد که ملک دنیا را اعتباری نیست، ما سفر کنیم. بر بنیاد این روایات مولانا جلال الدین محمد بلخی دوران کودکی را در بلخ در وضعیتی بسر می برد که پدرش مورد خشم و غضب خوارزمشاه قرار دارد. سلطانی که پیش از این شیخ مجد الدین بغدادی یکی از مریدان شیخ نجم الدین کبرا را بیدادگرانه در آبهای جیهون یا آمو دریا انداخته بود. دو دیگر این که سلطان العلماء با مخالفت آشکار متکلم بزرگ سده ششم هجری امام فخر رازی که با صوفیه میانه‌ای نداشته روبرو بوده است. این باور وجود دارد که امام فخر رازی در دستگاه محمد خوارزمشاه نفوذ و مقامی داشت و از سلطان العلماء در نزد سلطان بدگویی می کرد. در مقابل سلطان العلماء نیز هرگاهی که بر منبر می رفت جرأتمندانه خوارزمشاه و امام فخر رازی را با تندترین کلمات و گزندترین طنزها مورد انتقاد قرار می داد و امام فخر را از شمار مبدعان می خواند. ظاهرا در این سالها سلطان العلماء در وضعیت ناگواری به سر می برده است، چنان که او در یک سو با حریف نیرومندی چون امام فخر رازی مقابل بود که نه تنها مقام و موقعیت او را در نظر نداشته، بلکه بر اساس روایات ذهنیت سلطان محمد را نیز نسبت به سلطان العلماء و اهل صوفیه تخدیر می کرده است. استاد ذبیح‌الله صفا اختلاف میان امام فخر رازی و سلطان العلماء را بسیار با اهمیت تلقی کرده و آن را یگانه دلیل مهاجرت سلطان العلماء از بلخ می داند. او در جلد سوم تاریخ ادبیات در ایران می نویسد علت العلل مهاجرت اختلاف شدید سلطان العلماء با امام فخر رازی بود، چون خود را در موازنه ایشان نمی‌یافت ناگزیر به ترک دیار شد. اصولاً این مهاجرت مطلقاً از بیم حمله مغول نبوده است. با این همه انا ماری شمیل مولوی شناس فقید آلمانی در کتاب شکوه شمس مداخله امام فخر رازی را در ارتباط به ماجرای کوچ سلطان العلماء از بلخ بیشتر یک افسانه می داند. او در این ارتباط می نویسد در هر حال ما باید داستانهایی را که به مهاجرت بهاءالولد از بلخ مربوط می شود و از افزایش نفوذ فخرالدین بر او سخن می گوید مردود شماریم، زیرا آن فیلسوف در سال 606 برابر با 1210 میلادی از دنیا رفت، در حالی که بهاءالولد و خانوادهش حدود 616 برابر با 1218 بلخ را ترک کردند. با این حال نه تنها بهاءالولد در معارف خود امام فخر رازی را به سبب مشرب فلسفی که داشته از شمار مبدعان می داند، بلکه مولانا در مثنوی معنوی نیز با نوع زبان طنزآمیز بر وی انتقاد می کند و او را رازدار دین نمی داند. اندر این ره گر خیرت رهبین بودی، فخر رازی رازدار دین بودی. افزون بر این شمس تبریزی نیز امام فخر رازی را به سبب این که بار گفته بود محمد تازی چنین میگوید و فخر رازی چنین، مورد انتقاد و سرزنش قرار داده و به توبه فرا میخواند. سه دیگر این که سلطان ولد در مثنوی ولدی هیچ گونه اشاره به مداخله امام فخر رازی ندارد که سبب آن شده باشد تا سلطان العلماء بلخ را ترک کند، بلکه او عمدترین علت این امر را نارضایتی سلطان العلماء از مردم بلخ دانسته است. شنوندگان عزیز، در نخستین منزل از سفر عرفانی خیش در همین جا اتراق میکنیم و در برنامه دیگر چنان سایه بدنبال مولانا رو به سوی نیشابور راه میزنیم و در نیشابور در خانه شیخ فریدالدین عطار خواهیم دید که شیخ از مولانا و پدر بزرگوار او سلطان العلماء چگونه پذیرایی میکند. ما را در بهتر شدن برنامه یاری کنید. ما چشم برای دیدگاه های شما هستیم. شماره های تماس ما 0700 297470 0708198565. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
I know. هوس نی چون حکایت میکنه از جدایی ها شکایت میکنه بشنو از نی چون حکایت از جدایی ها شکایت